سلام بر بینندگان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. به نام خداوند هستی بخش، در کنار آقای بازرگان هستیم که طبق معمول مسائل مربوط به دین و مذهب رو با ایشان در میان میگذاریم و نقطه نظرهای ایشان رو در ارتباط با موضوع صحبت خواستار میشویم. آقای بازرگان خوش آمدید، تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، باز هم موقعیتی شد که خدمتون باشیم و برخی از مطالب مربوط به جهان بینی و رابطه دین و عقلانیت رو خدمتون با هم بتونیم بررسی بکنیم.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز، موضوعی رو که در این نوبت میخواییم به شما عرض کنیم پیرامون بحث کلی مربوط به علم در تاپیک علم در مقابل خداوند هست و این بحث در چند قرن گذشته مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفته و در چند سال گذشته شاید بیشتر از حد معمول. سوالات اصلی که در این موضوع مطرح هست، یه دو سه نمونش رو من خدمتون عرض میکنم که آیا دین میتواند ایستادگی در مقابل پیشرفت علم داشته باشد؟ بعد اینکه آیا تئوری تکاملی داروین میتواند پاسخگویی برای انتقاد معتقدین به دین و به خصوص مسیحیان در مورد تناقض این تئوری با داستان پیدایش به قول معروف بوک آف جنسیس داشته باشد؟ و سوال بعدی شاید که مهم هم هست، سوال مربوط به آفرینش و ارتباط آن به تئوری اینتلیجنت دیزاین که به صورت مخفف آیدی مطرح میشه و در فارسی به عنوان خلاق هوشمند ذکر میشه ازش. در مورد ارتباط با جواب به این سوالها، دو نوع طرز تفکر وجود داره که یک نوع طرز تفکر معتقده که علم اصولا سازگاری داره با ایمان به خداوند، طرز تفکر دیگر مخالف اون فکر میکنه و معتقده که خدایی که ادیان به آن ایمان دارد چیز واهی هست و غیر واقعی و علم را راهی به آن نیست. دو تا از دانشمندان هستند که به اصطلاح نماینده این نوع دو طرز تفکر هستند که یکی از اونها دکتر فرانسیس کالینز هست و دیگری که به اصطلاح در ارتباط با نفی خداوند صحبت میکنه پروفسور ریچارد داکینز هست که مختصری در مورد این دو دانشمند رو آقای بازرگان در موردش صحبت خواهند کرد. اجازه بدیم من یه مختصری در مورد این که ما چی کار میخوام بکنیم تو برنامه امروز خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنم. فکر کردیم مناسب باشه که این بحث کلی علم در مقابل خداوند رو ربطش بدیم با مناظره‌ای که در سپتامبر گذشته 30 سپتامبر سال 2006 توسط مجله تایم بین این دو شخص آقای کالینز و آقای داکینز در گرفته و مختصری از اون رو مجله تایم در شماره 13 نوامبر 2006 به چاپ رسونده و عنوان این مناظره God versus Science، خداوند در مقابل علم، عنوان گرفته و به چاپ رسیده. نحوهی رو که این برنامه امروز رو میخواییم مطرح کنیم، سعی میکنیم اون نوشتار مربوط به تایمز رو، سوالاتی رو که مطرح شده یکی یکی میخونیم و جواب هر کدوم رو، آن جوابی رو که آقای کالینز داده و جوابی رو که آقای داکینز داده، به اتفاق آقای بازرگان مرور بکنیم و در این میان آقای بازرگان نظرات خودشون رو از دید به اصطلاح اسلامی که دارن و جهانبینی که در این مورد دارن مطرح خواهد کرد. خیلی متشکر، تشکر میکنم از گوش فرا دادن به این مقدمه که تا یه مقداری هم طولانی شد، فکر کردیم که شاید لازم باشه این بک‌گراند رو در اختیار شما بذاریم. حالا اگه اجازه بدید آقای بازرگان، شما مختصری در مورد آقای کالینز و سابقه آقای کالینز و آقای داکینز مختصری بفرمایید.
بله، همطور که توضیح دادند یک دیبیت هست، یک مناظره است بین دو تا دانشمند، دو تا اندیشمند، یکی معتقد به خدا، یکی هم منکر خدا، درباره موضوع خداست و علم. آیا علم میتونه وجود خدا رو بپذیره یا نه؟ هر دوشون ساینتیست هستن البته. حالا چرا ما این رو مطرح کردیم؟ این خودش خیلی آموزشه برای ما، به خصوص جامعه ایرانیان که عادت نداریم که مخالف رو بپذیریم. دگراندیش برای ما فاقد حق حیاته. دو نفر در دو بعد کاملا متضاد هم دیگه، یک کسی کتاب نوشته، عنوان کتابش هم هست The God Delusion، که خدا رو میگه خدا موهومه، تصور واهی خدا. این از پرفروشترین کتاب، یعنی در طول 8 ماه پرفروشترین کتاب بوده. نیویورک تایمز این رو جز پرفروشترین کتابها قلمداد کرده، The God Delusion، ریچارد داکینز. خب این استاد دانشگاه است، استاد برحال همین علوم هست. دیگری هم یک بیولوژیسته، اونم کتابش هست The Language of God، در واقع زبان خدا، که بالاش هم نوشته A scientist presents evidence for belief، یعنی یک دانشمندی عرضه میکنه شواهدی رو درباره ایمان، یعنی ایمان از زبان یک دانشمند علوم طبیعی. خب دو تا به صورت اکستریم در دو بعد قضیه هستن، یک دانشمند مسیحی معتقد به مسیحیت داره دفاع میکنه از خداپرستی از زاویه علم، و یک کسی دیگه هم که استاده اونم داره رد میکنه. ما معمولا عادت نداریم اگه با یک کسی هم 95% هم فکر باشیم پای صحبتش بشینیم، اصلا سیاه‌سفید میبینیم مسائل رو، طیف نمیبینیم، یا با منی یا بر منی، علیه من هستی، به هیچ وجه قبول نداریم. این عادت ماست دیگه، قابل بحث نیست، همه الحمدلله این رو میدونیم، در مسائل مذهبی، در مسائل سیاسی، در تلویزیون ها، در همه جا، این فرهنگ ماست. خب این آموزش بزرگیه برای ما که دو نفر مطلقاً کسی خدا رو قبول نداره، میگه این اصلا واهیه، این تصوره، چطور اینا نشستن با هم دوستانه صحبت کردن و حالا خواهید دید که چطور به یه نتایج مشترکی هم میرسن و چقدر صمیمی با هم صحبت میکنن، برچسب نمیزنن، این نمیگه این مشرک کافره، این نمیدونم بیدین، اون یکم نمیگه تو امالی، تو فناتیکی، تو نمیدونم مرتجع هستی، را قشنگ دارن با هم صحبت میکنن. از این جهت به نظر میامد که یک آموزش خوبی برای ما داشته باشه، برای همزیستی مسالمت‌آمیز، همفکری، تبادل نظر، تبادل آرا، و تو این میبینیم که چقدر مثبت پیش میره این بحث، و از این جهت جالب بوده. حالا بنده بخوام بیشتر معرفی کنم، در همین مقدمهش نوشته پروفسور ریچارد داکینز که نقش مخالف رو ایفا میکنه، اینه که نقش واقعا مخالفه. این کتابش هم تو که عرض کردم در طول چند ماه پرفروشترین کتاب بوده، استاد کرسی روانشناسی تکاملی در آکسفورد هست، بخش تفهیم علوم برای توده مردم، فعلا پرچمدار و سردمدار جریان الحاد، حرکت ضد خدایی، و به شدت هم شیفته نظریات داروین هستش. خب یه آدمی که مقالات زیادی هم نوشته، کتابی نوشته. در برابرش پروفسور فرانسیس کالینز مدیر انجمن تحقیقات ژنتیک انسانیه، یک مؤسسه علمی بسیار معتبر، از 1993 یعنی در طول این 13 ساله سرپرست یک گروه 2400 نفره از دانشمندان علوم تجربی از کشورهای مختلفه، 2400 نفر دانشمند زیر دست این دارن کار میکنن روی 3 بیلیون آثار ژن‌های انسان. یعنی اینا دانشمندان ژنتیک هستن، یک همچین گروه عظیمی که در سال 2000 هم کلینتون وقتی رئیس جمهور بود ایشونو دعوت کرد در کاخ سفید و ازش تجلیل کردن. کتابی که نوشتم طور که ملاحظه فرمودید زبان خداست، زبان خدا، خدا رو چگونه با چه زبانی میشه شناخت. و این خود این شخص هم یک مسیحی شناسنامه‌ای نیست، یک خداپرست شناسنامه‌ای نیست. تا 27 سالگی مخالف خدا بوده، خدا رو قبول نداشته و خودش روی تحقیقات و شناخت خودش به دین، به مذهب، به خداپرستی سیر کرده. بنابراین با یه دیندار سنتی که رو تقلید پدر و مادر و آبا و اجدادش داره این سخنا رو میگه طرف نیستیم. یه آدمی که با تفکر، با اندیشه جلو رفته و در یک همچین مقام و موقعیت بالای علمی هم قرار داره. از این جهت خیلی آموزنده است که بحث دو نفر دانشمند و که هر دو با علم میخوان جلو برن ما پیگیری بکنیم. به نظر رسید که اول خونده بشه تیکه تیکه و هر کدوم رو بعد ما بتونیم تحلیل بکنیم که ببینیم با شناخت ما به حال از زاویه دید شخص سوم، نفر سوم بیرون از قضیه چگونه میتونیم این رو تحلیل بکنیم. ولی بیشتر معرفی این دیبیت هست، معرفی این مناظره است که خودش بسیار آموزنده است. حالا ممکنه بحثایم که ما میکنیم خیلی شما قبول داشته باشین نداشته باشین، ولی مهم اینه که به ماهیت این دیبیت و نحوه و شکلش پی ببریم. امیدوارم که قابل استفاده باشه براتون.
خیلی متشکرم آقای بازر. حدود چندین سوال هست، شاید 10 سوال، 10 تا 12 سوال هست. من سعی میکنم سوالی رو که مجله تایم کرده از این دو نفر مطرح میکنم، بعد جوابی رو چنان که جوابی در اون مورد از آقای کالینز باشه آقای بازرگان اون جواب رو خواهند خوند و جوابی رو که آقای داکینز میدن من خودم میخونم
بله.
و بعد در این فاصله آقای بازرگان نظر خودشون رو مطرح خواهند کرد. سوال اولی رو که مطرح شده، البته چاپ شده، ممکنه سوالات قبلی هم بوده ولی این مختصری از اون 90 دقیقه هست. تایم از آقای داکینز، پروفسور داکینز میپرسن که اگر کسی به درستی علم را بفهمد در این صورت آیا پس از آن هنوز خدا یک تصور واهی و بی‌معنی است؟ علت این که میگه واهی کلمه دلوژن هست که عنوان این کتاب هست. و آقای داکینز در جواب این به صورت مختصر میگن که پرسش این که آیا یک آفریدگار فوق طبیعت که در انگلیسی به نام supernatural creator اسمش رو برده، یعنی خدا وجود دارد، یکی از مهمترین هاییست که ما باید به آن پاسخ بدیم. یعنی در واقع دینای نمی کنه این مسئله رو که نه این رو اصلا نباید طرفش رفت. میگه که یه سوالیه که باید مورد توجه قرار بگیره. من فکر میکنم که این یک سوال علمی است و پاسخ خود ایشون به این اینه که در واقع نه، چیز فوق طبیعتی به نام خدا وجود نداره. بعد سوال دوم، شما اضافه چیزی در این مورد؟
بله هست. خب این رو اصلش که خب به انگلیسیه، ولی برای اینکه بتونیم بیان بکنیم در یه برنامه فارسی این رو ترجمهش کردیم، به ترجمه فارسیش رو البته خدمتون میخونیم. سوال همطور که گفتن اینی که آیا با پیشرفت علم، یعنی علم رد میکنه خدا رو؟ داکینز که میگه بله این پاسخ علمی نداره، ولی کالینز به این پاسخی که مجله تایم میکنه میگه بلی، وجود خدا، حالا کاری نداریم که حقیقیه یا واهیه، شما که کتاب نوشتی واهیه، اصلا خود خدا حالا هرچی هست، میگه اگه بشه مسئله خدا رو چیز علمی تلقی کرد، به نظر من علم پاسخ مثبت میده. یعنی اگر از زاویه علم وارد بشیم، بله علم در جهت اثبات خداست، اما خدا نمیتواند کاملا در طبیعت محدود شود. بنابراین وجود خدا خارج از توانایی علوم برای سنجش و احاطه بران میباشد. یعنی خلاصه حرفش اینه که بله، خدا قابل اثبات از طریق ابزار علمی، ولی علم نمیتونه فکر کنه که بر خدا احاطه پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه مثل بقیه مسائل طبیعت که کاملا میشناسه و دقیقا مشخص میکنه. یعنی خدا میگه فراتر از زمان و مکانه. با علم میشه وجود خدا رو فهمید، شناخت، ولی نه اینکه با علم بشه احاطه پیدا کرد. ببینید این نکته ظریفیه که در واقع میگه خدا یه موضوع علمی نیست مثل اجسامی که تو طبیعت هستن که به همه چیش احاطه پیدا کنی، ولی بله با علم میشه به خدا نزدیک شد. خب در واقع تعالیم قرآن هم تعالیم دینی ما همین هست. میگه لا تدرکه الابصار، بصیرت ها خدا رو درک نمی کنه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، او بصیرت های ما رو خدا میشناسه، درک ما رو، دانش ما رو، مبلغ علمی ما رو، ولی ما نمیتونیم احاطه و اشراف علمی به خدا پیدا کنیم. وجود او رو با حقایق ایمانی خودمون پیدا میکنیم، ولی به عنوان یه مسئله ساده علمی نمیتونیم. در قرآن میگه هو الاول و الاخر، خدا هم اول و هم آخره. برای ما اصلا معنی نداره، هر چیزی میگیم اگه خدا بوده قبل از او پس کی بوده؟ ما نمیتونیم به چیزی رو درک بکنیم در دنیای محدود ذهنی خودمون. هر چی اول قبر ببریم میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خدا هم ظاهره هم باطنه. برای ما یه چیزی بالاخره یا مشاهدهش میکنیم ظاهریه یا چیزی رو نمیبینیم باطنیه. میگه لیس کمثله شیء، اصلا هیچ چیزی مثل خدا نیست که بخوای خدا رو تشبیه بکنی به چیزی. به محضی که با چیزی تشبیه کنی با ذهنیت خودت خدا رو ساختی، این محصول ذهنته، وهمته، تصوراتته. اشاراتی که قرآن میکنه فراون هستش. اصلا این بحث مطرحه که ما با این ابزار علمی با مغز خودمون میتونیم خدا رو بشناسیم اونطوری که بقیه مسائل میشناسیم. یه کتابی چندین سال پیش بود، اونم یه دیبیتی بود بین پوپر بود و بین یکی از این دانشمندان مغز، این سوال مطرح شده بود. اسم کتاب هست دنیای سپندی، چون وزن مغز هست. آیا انسان میتونه با همین مغز محدودی که خدا داده خود خدا رو بشناسه اونطوری که بقیه چیزا، یا این میدانش، قلمروش، قدرت مانور مغز در همون محدوده ایست که خدا براش قرار داده؟ این بحث اصولا مطرحه. قرآن اون چیزی که به ما میگه دائما خدا رو در اون بعد بی نهایتش مطرح میکنه. از نظر علمی امروز میبینیم وقتی 3 بیلیون منظومه در دنیا وجود داره، این همه کهکشان تو هر کدوم میلیون ها ستاره خورشید وجود داره، ما دانش اون حتی از مرزهای دنیای خودمون فراتر نرفته. دنیای خودمون رو هنوز درست نشناختیم، نمیدونیم چه خبر هستش. آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که خالق و سازنده این جهان رو که هنوز یک گوشش رو ما چند بیلیون کهکشان تازه یک گوششه، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که مثل بقیه مسائل پیرامونمون یک اشراف دو تا چهار تا داشته باشیم، یا نه تنها میتونیم پی ببریم به کلیاتی از وجود یک همچین خالق و سازندهی؟ بحث اینه در واقع. اون چی که کالینز میگه، خدا بله با علم میشه فهمید وجود داره، نه اینکه ولی با علم بتونیم دیتیلش رو پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم. سوال بعدی که مطرح شده، تایم اشاره میکنه به استاد دانشگاهی از هاروارد که دیرینشناس هست، پری هیستوریک لایف استادیز رو میکنه اونجا، و اشاره میکنه که این شخص، این استاد، ادعای معروفی داره که به این صورت که مذهب و علم میتوانند کنار هم وجود داشته باشند ولی در جعبه های خودشون که هیچ اینتراکشنی با هم نداشته باش. یعنی اینها وجود میتونن داشته باشن و فضای مستقل خودشون رو داشته باشن. و تایم اشاره میکنه با توجه به صحبت هایی که رد و بدل شده که به نظر میاد هر دوی شما مخالف این نظریه هستید، هم آقای کالینز و هم آقای داکینز. بعد آقای خانم آقای کالین صحبت میکنه که میخواد شما صحبتی رو جوابی رو که ایشون میده در این مورد.
بله، ایشون میگه که پروفسور کالینز میگه اون دانشمندی که استیفن جی گود که گفتن، میگه اون یک دیوار تصنعی بین دو جهان بینی قرار داده که در زندگی من وجود ندارد. من به طور جدی به قدرت آفرینش خدا که همه چیز را در نخستین مرحله به وجود آورده باشد معتقد هستم. من دریافتم، نکته اساسیش اینه، من دریافتم که مطالعه جهان طبیعت یک فرصت و موقعیتی است تا عظمت، زیبایی و پیچیدگی آفرینش خدا را مشاهده نماییم. نکته اساسی اینه، میگه من انتظار ندارم که این خلقت به این عظمت و شگفتی رو همه چیشو درک بکنم تا باور کنم، ولی احساس میکنم خدا یه شانسی به ما داده با آفریدن ما، با این مغزی که به ما داده، چشمی که داده، گوشی که داده، امکاناتی که داده، تا این زیبایی ها، این عظمت ها رو درک بکنیم، بشناسیم. در واقع این مطرحه که ما چه انتظاری از شناخت خدا داریم. اتفاقا در قرآن هم همین رو میگه. در قرآن 382 بار کلمه آیه اومده یا آیات. آیه یعنی علامت، نشانه ها. خدا رو میخوای بشناسی؟ من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، به همسر خودت نگاه بکن، از جنس خودتون همسری گذاشته، و جعل بینکم مودتا و رحمتا، عشق، محبت، دوستی. عشق از کجا اومده؟ دوستی از کجا اومده؟ بین زن و مرد، بین مادر و فرزندش. میگه خدا رو میخوای بشناسی، یکی از نشانه هاش اینه، یکی از آدرس هاش علامتش. خدا رو میخوای بشناسی، به خواب توجه کن. چه مکانیزمیه که تو رو به خواب میبره، تازه میشی برای فردا صبح؟ میگه به حیوانات نگاه کن، به شتر نگاه کن، به آسمان نگاه کن، با چه کیفیتی برافراشته شده، به زمین نگاه بکن چطور مسطح شده، به کوه ها نگاه کن کیف نسبت، به کیفیت هایی که تو جهانه، به دور و برتون، به آب، به درخت، به زمین. میگه جهان پر از علامت نشانه است. نمیاد اثبات عقلانی بر ما بکنه، البته هست، ولی عمدتا علامت ها رو نشون میده. وجود او رو میخوای بشناسی، سراسر جهان پره. به تعبیر دعای کمیل حضرت علی میگن که و به نور وجه کلذی ازا له کل شیء، جهان نورانیه، نورافکن راه تو رو روشن کرده. این نورافکن ها چی هستن؟ کل شیء، همه چی، همه اشیاء دنیا نورافکنند. یعنی راه خدای راه تاریکی نیست، راه خدا رو سنگ و چوب و درخت و پرنده و دریا و همه چی نورافکنی است برای راه خدا. اون چی که در واقع قرآن هم به ما تعلیم میده همین مسئله است، شناخت در واقع علامتهای خدا. در یه آیه تو قرآن هست میگه روز قیامت خدا از آدم ها سوال میکنه که آیات رو نشناختی؟ ولم توهی توبه ها علمن، احاطه و شناخت علمی به جهان، به طبیعت پیدا نکردین؟ فمازا کنتم تعملون، پس چی کار میکردی؟ تعبیر امروز میگه پس چه غلطی میکردی؟ تو دنیا علم پیدا نکردی، شناخت پیدا نکردی، پس چی کار میکردی؟ در یه جایی در سخنان حضرت علی هست که میگه تو خدا رو دیدی؟ یعنی تو آن آورده بودمش. میگه که آیا پروردگار رو تو دیدی؟ حضرت علی پاسخ میدن افا اعبد ما لا ارا، تو فکر میکنی من چیزی رو که ندیدم عبادت میکنم؟ بله که دیدم. ولی چگونه دیده؟ میگه که لا تدرکه العیون به مشاهده العیان، خدا با دیدن چشم دیده نمیشه، ولکن تدرکه القلوب، این دلها او رو میبینند به حقایق ایمان، از طریق حقیقت‌های ایمانی خدا رو دریافت میکنن. یعنی خدا یه چیز جسمی نیست که بشه دیدش. شما جاذبه رو باور میکنین؟ نیروی باد رو که نمیبینیم، ولی آدم نمیبینه با چشم خودش، ولی از آثارش، از علائمش میتونه بفهمه که چنین چیزی هست. میگه خدا با حقایق ایمانی، با حقیقت‌هایی که در جهان وجود داره دیده میشه، نه رؤیت در واقع ظاهری. خب خیلی چیزای زیادی میشه بیان کرد تو این زمینه، ولی فکر میکنم نرسیم به بقیه قسمت‌ها. اجازه بدیم من خلاصه این رو
بگذارم. خیلی ما در ارتباط با این سوال که مجله تایم کرده، اشاره به آقای پروفسور استفن گولد کرده، جوابی رو که آقای داکینز در این مورد میدن به این صورت هست که میگن که من فکر میکنم این نظریات این آقای استفن گولد در مجزا کردن دو فضای دین و علم یک بازی سیاسیه عملا، تا بتواند از این طریق مذهبیه های به اصطلاح میانه رو به سوی علم بکشه، و اشاره میکنه که این یک تئوری بسیار توخالی هست که در موارد بسیاری بازیشون اضافه میکنه که جاهایی هست که مذهب نباید در محدوده علم وارد شه و وارد شده، و اشارهی که بهش میکنه در ارتباط با معجزه هست که نه تنها مخالف و متناقض حقایق علمی است و علم هست، بلکه با روح علم هم مغایرت داره.
شما این جواب قبلیشون رو نخوندین، اینم نکته مهمی بود. میخواین این قسمت رو هم کدوم به تئوری داروین هست درباره تکامل؟
ها اونو نرسیدیم هنوز بهش.
میخوام بخونم. اونو مهمیه که
اونو هنوز نرسیدیم بهش.
هم بسیار.
اون سوال بعدی هست، من الان میرسم. این سوال قبلی بود که شما خانم آقای کالینز رو صحبتشو کردید و نظر خودتون رو دادید، این نظر آقای داکینز بود در ارتباط با اونچه که استفن گولد گفته بود.
بله، که اون قسمت رو من خوندم نظریتشون رو.
بله،
حالا نمیدونم کدوم قسمتش، صفحه چندش بود که شما عنوان کردین این رو؟
این شما همینجا بود که
بله،
در ارتباط با سوال قبلی بود که شما اشاره کردید که به اصطلاح معتقد هست که از آثار و شواهدی که دیده میشه زیبایی هایی که در طبیعت هست به خدا پی برده.
بله
درست. بعد سوال بعدی که اینجا مطرح میشه، تایم مطرح میکنه،
بله،
به رو میکنه به پروفسور داکینگ، چون پروفسور داکینگ در ارتباط با مسئله معجزه گفت که حالا بعد ادامه میدن این بحث رو، و میپرسه شما معتقد هستید که تئوری داروین در باره تکامل تنها در فقط مغایر با داستان پیدایش نیست، بلکه خیلی بیشتر از اون مسائلی رو در میگیره که عملا نفی خداوند و غیره و غیره ممکنه از توش در بیاد، که بعد آقای داکینز یه مقدار اینجا به صورت بیشتر در این مورد صحبت میکنن، که اجازه بدیم من بگم آقای داکینز جوابی رو که در ارتباط با این سوال میده، چون سوال مطرح بوده رو به رو بوده با آقای داکینز، که ایشون میگن بله، برای قرنها قوی ترین استدلال برای اثبات وجود خدا در دنیای فیزیکی استدلالی معروف به طراحی به اصطلاح argument of design برای جهان بوده، و گفته می شد این موجودات زنده بسیار زیبا و باشکوه و ظاهراً هدفدار می توانند توسط یک خالق هوشمند، اشاره کردیم intelligent designer، ساخته شده باشند. بعد حالا اینجا برمیگرده به نشون میده، صحبت میکنه که داروین چه جوری میبینه. میگه اما داروین بیان ساده تری عرضه کرده در این مورد. نظریه او یک راه استپ بای استپ، پله پله هست، که توسعه تدریجی هست در ارتباط با لایف، که یک آغاز بسیار ساده و کوچکی داشته، ولی گام به گام به پیچیدگی بیشتر، شکوه بیشتر و انطباق بیشتر به کمال وجودی رسیده، و هر کدام از این گام ها به نظر میاد که خیلی غیر محتمل باشه، به لغت انگلیسی که استفاده improbable برای ما نیست و که قبول کنیم، و اینا هر کدام این اشاره میکنه، میگه این استپای کوچیکی که انجام شده زیاد عاد نیست که اینها رو قبولش کرد، ولی وقتی اینها در طول میلیون ها سال اینها روی هم انباشته میشوند، به نظر انسان میاد که اینها غیر محتمل شده، یه چیز عظیمی شده که تصورش رو نمیشه کرد. و مثالی که زده گفته مغز انسان نمونه ایش هست، و همچنین رین فورست اشاره جنگل های انبوهی رو که در سراسر دنیا وجود داده. میفهمد که این حقیقت باید برای ما هشداری باشد علیه این که اگر چیزی پیچیده بود ما اینو ربطش ندادیم که خدایی وجود داشته که این به وجود آمد. پس لاجیکی رو که آقای داکینز استفاده میکنه، میگه اینا مرحله به مرحله پیش رفته و هر مرحلهش قابل فهمه، ولی موقعی که شما میلیون ها سال میگذره این یه چیز عظیمی میبینی که نمیتونی توضیحش بدی و پای خدا رو وسط میکشی.
بله.
بعد آقای کالینز در این مورد صحبت میکنه که ایشون میخواین من اونم
بله بفرمایید تو من
بعد و شما در موردش تو و مختصر آقای کالینز میگه من هیچ ناسازگاری incompatibility در واقع بین نظریه تکاملی که آقای پروفسور داکینز الان مطرح کرد با اینکه خدا را جهان خدای جهان را تر خدا جهان را طراحی کرده باشه نمیبینم. یعنی در واقع اومده میگه نه این چیزایی که تو گفتی من قبول دارم، ولی من میگم که طراحی وجود داره و اون خدا هست.
بله بله. بعضی وقتا دیگه که تفکیک و به اصطلاح جدا سازی های آدم میکنه که هیچ ضرورتی نداره. خلاصه بحث اینه، یه عده‌ای میگن این جهان، این شگفتی ها، عظمت ها، زیبایی ها، این اسفار خالقی داشته. بعد هم اگه یه عده‌ای میگن نه نداره اینا به وجود داره، میگن خب مگه میشه چیزی خود به خود به وجود بیاد؟ هیچ چیزی که خود به خود به وجود نمیاد، هر چیزی یه سازنده ای داره. هر عملی رو باید دید که کی به وجود آورده. خب از موقعی که داروین اون تئوری تکامل مطرح کرد، اینه که نه به تدریج این کار شده. اگه 10 سال پیش، 100 سال پیش، 1000 سال پیش بود، آدم میگفت نمیشه یک همچین مسئله‌ای در ظرف این یکی دو قرن شده باشه. میگه وقتی میلیاردها سال گذشته، اول که اینطوری نبوده، از یه نقطه کوچیک شروع شده، پله پله آمده جلو، طبیعت خودش تکامل پیدا کرده، به این پیچیدگی رسیده. پس این صانعی، خالقی، آفریدگاری نداشته. این بحث اینه. الان خب دعوای تو دنیا هم همینه که آیا طبق قانون احتمالات میشه این جهان خودش به وجود آمده باشه طبق قانون احتمالات، یا نه حتما یه طراحی میخواد. خب اینا میگن که وقتی که در چند بیلیون این احتمال رو ببرین، بله یه همچین احتمالی هم وجود داره. جوابی که جالبه کالینز میده، میگه بین این دوتا اصلا اختلافی نیست، دلیل نیست که تکامل رو در برابر خداپرستی بذاریم. نه که از گذشته همیشه دینداران یه فرضیاتی پیش خودشون کردن که آدم و خدا با گل درست کرد، فوت کرد بهش، این آدم شد، اصلا ربطی به تکامل نداره. از گذشته بسیار دور کلیسا در برابر مسئله تکامل داروین قرار گرفته که مثلا فیکسیزم هست، ثابته، یا نه همین مسئله تکامل انواع، ارتباط موجودات به همدیگه مطرستش. آقای کالینز میگه من اصلا هیچ تناقضی، تضادی نمیبینم. میگه من بین نظریه تکاملی پروفسور داکینز و یا اینکه خدا جهان رو طراحی کرده باشد ناسازگاری نمیبینم. خود این سواله. پس این همه دعوایی که تو دنیاست چگونه است؟ چطور میشه که یه نفر هم خداپرست باشه هم تکامل رو قبول داشته باشه؟ نظریات داروین و حالا امثال داروین. حالا اتفاقا جالبه که تو ایران خودمون مرحوم دکتر یدالله صحابی کتاب نوشتن به نام خلقت انسان و یک کتاب به نام قرآن و تکامل، یا مثلا خلقت انسان در بیان قرآن. دو سه تا کتاب از طریق آیات قرآن اثبات به مسئله تکامل، یعنی پذیرش تکامل با ده ها آیه قرآن، که هرگز این تصور درستی نیستش که ما فکر کنیم که خدا با یه گل مجسمه سازی درست کرده و فوت کرده این آدم شده. انسان هم پیوسته است به موجودات زنده، یه شاخه ایست از اون. آیات زیادی رو حالا یکی دوتاشو فرض کنیدن مطرح میکنه. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا اینا رو برگزید، ابراهیم و حضرت عیسی و موسی و آل عمران و آدم رو بر عالمین، یعنی عالمینی مردمانی بودند که آدم از بین اونا برگزیده شده، یه نخبه‌ای بوده، یعنی اولین باری که اسم آدم رو بشه روش گذاشت، از عالم حیوانیت یه اراده‌ای پیدا کرد، یه شناختی پیدا کرد، اسم اون موجود شد آدم. خیلی برامانی دنبالش نباید گشت که بچه های اینا حالا با کی ازدواج کردن، دختر و پسراش مثلا با هم ازدواج کردن، چطور شد؟ نه، اینا هزاران نفر، چه بسا میلیون ها نفر بودند. اون اول کسی بود که این قدرت اراده و انتخاب و اختیار رو در این سیر تکامل حیات در کره زمین تونست پیدا بکنه. یا قرآن میگه و بدع خلق الانسان من طین، آغاز این جریان از خاک بوده. درست مثل این سواله که شما بگین این میوه از کجا به وجود آمده، میوه درخت، آدم میگه از خاک. نه اینکه خب این میوه از خاک آنن به وجود آمده، بله، ده ها سال، صد ها سال تو خاک بوده، این مواد دست به دست هم دادن، یه نهالی به وجود آمد، تخمی به وجود آمد، یه درخت سیبی، اینم فعل و انفعالاتی، به نهایت رسید این یک محصول و میوه اونه. خب انسان هم در کره زمین میوه و محصول حیات به اصطلاح پیچیده ایست که وجود داره، ولی اولش از کجا آغاز شده؟ از خاک. این خاک طی مراحلی به این دوره رسیده. تنها در جوامع اسلامی نیست که دانشمندانی که مثل دکتر صحابی که هم زمینشناس و به هر حال مطلع از مسائل زیست شناسی و هم یه قرآن شناس بود بتونه اینا رو بفهمه. خب بسیاری از این مفسرین، اینا فقها، اینا که خب این مسائل زیست شناسی رو نمیدونن، ولی یه کسی که مسلح و مجهز به علوم زمانه باشه با اون عینک هم میتونه مسائل ببینه. در دنیای مسیحیت هم اینطور. تو یک کتابی خانم مسیحی به نام خانم جوان راف گاردن نوشته، تکامل و ایمان مسیحی، تو این کتابش داره نشون میده که تکامل مورد پذیرش انجیل هست. اون شواهد و نمونه هایی رو نشون میده از کتابش، یعنی هم در بین مسیحیت و هم در بین مسلمان ها خیلی هستن که کوچکترین تعارضی اصلا نمیبینن و بلکه برعکس درکشون، دریافت و برداشتشون اینه که این دوتا در کنار همن. نمونش هم همین آقای پروفسور کالینز که میگه مثلا مخالفتی ندارم با این نظریات و تئوری شما، تکامل رو خلاف دین نمیدونم، عین دینه در واقع. این
تشکر از توضیح شما در مورد این سوالی که تایم مطرح کرده بود. آقای بازرگان ایزه بود این سوال بعدی رو بخونیم که در سوال قبلی ارتباط با آفرینش صحبت شد. بله. و بعد اینجا مجله تایم میپرسه که خب به ما بگین که چه زمانی این آفرینش، یعنی یک مقطع زمانی دنبالش هست که این چه زمانی اتفاق افتاده، که بعد اول آقای کالینز شروع میکنه به صحبت کردن که شما بفرمایید. بله. که کالینز چی گفته، بعد من فالو میکنم با جواب داکینز.
بله، میگه خب سوال این که منکر است، میگه خب این کی اتفاق افتاده، کی طبیعت به وجود آمده، از کجا؟ میگه از کجا؟ خارج از طبیعت. خدا همچنان خارج از زمان و مکان است. خدا که محدود و محصور زمان و مکان نیست، خدا خودش خالق زمانه. کسی که خالق زمانه نمیشه بهش گفت کی، کسی که خالق مکانه نمیشه بهش گفت کجا. خودش به وجود آورده، محدود در اونچه که ساخته نیست، خالق زمان و مکان خداست. میگه خدا همچنان خارج از زمان و مکان است، بنابراین در لحظه آفرینش جهان خدا میتوانسته از تکامل را به جریان انداخته باشد. یعنی تکامل خواست خداست، مشیت خداست، اراده خداست، چیزی نیست که تکامل عامل انکار خدا باشه. با تمام علم و دانش نسبت به تحولات بعدی آن، خدا تکامل رو به جریان انداخته، آشنایی و آگاهیش هم به تحولات بعدیش هست. و چه بسا همین مناظره‌ای که اکنون می‌کنیم در علم خدا بوده است. همین حالا که داریم دیبیت با هم انجام میدیم، میگه همین در علم خدا چه بسا بوده یا هست، خدا می‌بینه. این نظر که او می‌تواند، خدا یعنی، هم آینده را پیش‌بینی بکند و هم به ما اختیار و آزادی عمل عنایت بکند، به نظر من کاملا پذیرفتنی است. این به نظر ما تعارض میاد که خدا پس چطور علم به همه چی داره و بعد به ما آزادی داده، اختیار داده که انتخاب بکنیم. ما چون تو دنیای محدود خودمون با حد شناسایی خودمون قضاوت میکنیم، نمیتونیم ببینیم. یه مثال ساده بزنم، در نظر بگیریم یه مورچه‌ای داره در این سطح میز مثلا میاد بالا. برای مورچه چون روی خط داره حرکت میکنه، دو بعدی هست دنیاش، این مسیر خودشو میبینه، دیگه روی میز رو نمیبینه. ولی ما که از یک بعد بالاتر داریم نگاه میکنیم، حرکت بعدی مورچه رو هم میتونیم بخونیم، حالا روی میز خواهد آمد و اینجوری حرکت خواهد کرد. یه بعد بالاتر میبینیم که برای او مخفیه، پوشیده است. میگه در واقع خدا به ما اختیار داده، تو مثل مورچه داری مسیر رو میای بالا، ولی من پیشبینی میکنم که بعدش با این اطلاعات، با این دانش، با این عمل کرده تو به کجا خواهی رسید. میگه خدا جهانو درست ساخته، ولی ما چرا انتظار داریم که خدا آنی همه چی رو ساخته باشه؟ ساخته، ولی یک نظاماتی رو، نظامات تکاملی رو هم گذاشته و خودش هم میدونه این جریان به کجا داره منتهی میشه. در واقع پاسخ خیلی منطقی و سنجیده ای رو داره میده.
درسته. جالبه که آقای داکینز این جواب رو نمیپذیره.
بله.
و شروع میکنه میگه که من فکر میکنم که این جوابی که داده شد عملا یک دستاویز بزرگیه که شما داری مطرح میکنی برای اینکه از واقعیت اصلی خودتو دور کنی،
فرار کنی مثلا.
و به این صورت جواب میده که میگه که اگه خدا میخواست انسان را بیافریند، یه کمی عجیب به نظر میاد که یک چنین راه غیر عادی رو پیش گرفته باشه. یعنی 10 بیلیون سال خدا طول صبر کرده که زندگی را آغاز کنه، به اصطلاح لایف استارت بشه، و یه 4 بیلیون سال بعدی هم صبر کرده خداوند که انسان به وجود بیاد، که این انسان انسانی باشه که به اصطلاح توانایی، استعداد پرستش و انجام گناه و بقیه کارهایی را که مذهبی ها به آن علاقمندی دارند و میخوان انجام بدهند رو داشته باشند. یعنی داره میگه که این روشی رو که شما داری مطرح میکنی خود عاد خدا، اگه اول میخواست همون اولش این کارو میکرد، چرا 10 بیلیون سال طول کشیده که بعد لایف بیاد و بعد یه 4 بیلیون سال هم بعدش اضافه شده. که باز در ارتباط با این آقای کالینز اضافه صحبت میکنه. بفرمایید شما.
بله، یعنی در واقع این مطرحه که یه انسانی مثل این که نشسته داره برای خدا آیین‌نامه می‌نویسه که خدا چرا این کارو نکرد، چرا اون کارو نکرد، چرا از اول خودش نساخت همه رو، چرا قانون تکامل رو به جریان خدا انداخته. خب از اول می‌ساخته دیگه. در واقع خلاصه حرف اینه، این جناب داکینز که مخالفه داره تعیین میکنه که بهتر بود خدا این کارو بکنه. جواب آقای کالینز اینه، ما چی هستیم؟ ما کی هستیم که بخوایم بگیم این شیوه عجیبی بوده؟ چون داکینز میگه این خیلی عجیبه که خدا این کار کرده باشه. میگه اصلا ما کی هستیم که بخوایم بگیم این عجیبه یا نیست؟ من فکر نمیکنم قرار خدا چنین بوده که همه تصمیماتش برای ما آشکار و بدیهی باشد. اگر او خدایی باشد که ما باید بدون اجبار و اکراه او را طلب کنیم، در این صورت آیا نباید برای او معقول باشد که مکانیزم تکامل را به کار برده باشد بدون اینکه بخواهد دلایل و نقش خود در آفرینش را به وضوح و آشکارا برای ما بیان کرده باشد؟ یعنی پاسخ کالینز اینه که بابا یه موقعیت خود تو بشناس. من اینطور که عرض کردم 3 میلیارد یا 6 میلیارد ما مجموعه داریم، منظومه داریم در جهان. ما کجایی کاریم؟ ما چه محلی از اعراب داریم؟ یکی از دوستان میگفت کنار دریا برین یه مش ماسه بردارید، ماسه ها رو خالی کنید، بعد دستتون نگاه بکنید اون ماسه هایی که هست چسبیده نریخته، یه دونه از اون ماسه ها رو با ذره بین نگاه بکنید، کره زمین ما از این یه دونه ذره ماسه کوچیکتره در برابر. حالا در نظر بگیریم که چقدر مشت ماسه از کنار ساحل ها میشه برداشت، چقدر سواحل تو دنیا وجود داره. چقدر رقم میشه آدم بگه برای این تعداد ذره های نادیدنی ماسه؟ کره زمین ما از اینم کوچیک‌تره. کره زمین ما اگه قرار بود که به وزن این بلک هول ها میشد 8 میلیمتر میشد، یعنی به اندازه یه فندق، به اندازه یه فندق این ستاره ها، بلک هول ها به سنگینی کره زمینه. یعنی در جهان اینقدر عظمت ها وجود داره، میگه چی تو انتظار برای خدا داری همه چی رو تعیین میکنی؟ ما اصلا کی هستیم که بگیم خدا بهتر بود این کارو بکنه یا اون کارو بکنه، یا این کاری که کرد کار عجیبی بود؟ یه سخنی از پلانک، ماکس پلانک هستش که جایزه نوبل دوبار گرفته و یه بار دیگه اشاره کرده، میگه که اصلا دانش ما، اطلاعات علمی ما در برابر اونچه که مجهوله مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها. ما هنوز چیزی نمیدونیم. در نهج البلاغه حضرت علی هست، میگه راسخین در علم، اونایی که دانشمندن کیا هستن؟ خدا کیا رو گفته راسخ در علم؟ میگه راسخین در علم اونایی هستن که فهمیدند انقدر پرده ها و دیواره های جلوی مسائل زده شده که برای ما مجهول فعلا. نمیگه دنبال شناخت نمیرن، میگه باور کردن که به خیلی چیزا فعلا دستشون نمیرسه، نمیفهمن. میگه خداوند اعتراف اینها رو به ناتوانیشون از درک بسیاری از مسائل رسوخ در علم نامیده. یعنی همینی که اعتراف میکنن نمیدونن نشون میده یه چیزایی رو فهمیدن. هر چقدر آدم نادانتر باشه ادعاش بیشتره، بیشتر فکر میکنه میدونه. میگن درخت وقتی خیلی پربار میشه سر به زیر میشه، فروتن میشه. دانشمندانی که خوب فهمیدن فروتنتر از بقیه مردم هم هستن. راسخ در رسوخ یعنی ریشه کردن. کسی که عمیقا دانشش ریشه کرده، حقایق رو شناخته، به مراتب بیش از بقیه مردم فروتن هست. اینو بهش میگن رسوخ در علم. در واقع پاسخ این کالینز در واقع همینه. در معارف دینی خودمون هم داریم، میگه علم میتونه بزرگترین حجاب بشه. علم که چراغ باید راه رو روشن بکنه، برای خیلی ها خودش علم مانع میشه، یعنی دچار غرور میشه انسان. اتفاقا در قرآن یه آیه میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان همینی که خودشو بی نیاز و مستغنی بدونه طغیان میکنه. اتفاقا آیه قبل و بعدش رو نگاه کنین راجع به علمه. به محضی که علم برای انسان یک بی‌نیازی بیاره، حالا ما که فهمیدیم، لیسانس گرفتیم، پی اچ دی گرفتیم، دانش دیگه همه مسائل بشر رو حل کرده، خود این یک پرده میشه. یکی از دوستان میگفت که مشکل اصلی ما انسان ها کم دانشیه. آدم هیچ ندونه ادام نداره، همین که چهار تا کلمه یاد میگیره فکر میکنه دیگه همه چی رو فهمیده. یا آفت بزرگ کم دانشیه. خود کم دانشی اگه آدمو فریب بده بزرگترین حجاب و پرده و مانع میشه. حالا برای بعضی از اندیشمندانم همینی که یه چهار تا کتابی نوشتن یا یه چیزایی رو فهمیدن احساس میکنن دیگه ما همه چی رو فهمیدیم دیگه، پس ورای او رو قبول نداریم. یکی از این دانشمندان گفته بود من خدا رو موقعی باور میکنم که زیر چاقوهای لابراتوارم بتونم اون رو تجزیهش بکنم. اگه اون خدای زیر چاقوی جراحی تو میاد دیگه، اون خداییست که خودت ساختی، اون خدایی که جهان رو اگر خدایی باشه آفریده باشه، اینطور نیست که با ابزار محدود تو بتونن به چنگ بیان سید اون ابزارها بشه. خب بس زیاده تو این زمینه، ولی مثل این که وقت ما هم
سوال بعدی یه مقدار طولانی خواهد بود، من پیشنهاد بکنم اون رو بذاریم برای نوبت دیگر که ادامش بدیم. فکر بکنم که
چی از خلاصش رو بخونیم،
میخواییم بخونیم اگر مختصر یه قسمتش رو شما مطرح کنید، بعد و قسمت که آقای داکینز میدن فکر بکنم وقت نباشه، میذاریم برای نوبتی دیگر. مجله تایم در سال بعدی میپرسه، اشاره میکنه به این دو کتابی رو که این آقایون نوشتن که در اول برنامه معرفی کردیم، و میگه که تو این دو تا کتاب شما اشاره کردید به ثابت‌های آفرینش. ثابت‌های آفرینش اشارش به یونیورس کانستانس که اونطور که اشاره شده 6 تا یا در همین حدود پارامتر هستن که به اصطلاح دیفاین میکنن دنیای آفرینش رو، و اشاره میکنه که مجله تایم که اگر که این ثابت ها تغییر میکرد قاعدتا زندگی در این سیاره در روی زمین برای ما غیر ممکن میشد و میخواد که از هر دو اینا یه مثالی در این مورد بزنن. حالا ما میتونیم مثالی رو که آقای کالین صحبت کرده بگیم، بعد ادامه شو در نوبت دیگر با بینندگان عزیز مطرح میکنم.
بله، این بحث نظم جهان، نظم حیرت آور، که این جهان فعلی ما آنچنان پیچیده است که کوچکترین جاشو یه دست بزنیم به هم میخوره. یعنی انسان در اثر میلیون ها عامل که دست به دست هم داده این زندگی امروزی رو داره. کالینز همی که معتقد مسیحی هست میگه که بله، مثلا قوه جاذبه، گراویتی، میگه اگه به اندازه 1/100 بیلیون میلیونی یک بذارید، 14 تا 0 جلوش بذارید، یک رو تقسیم بکنید به یه همچین عددی، میگه اگه قوه جاذبه به اندازه 1/14 تا 0 جلوش، بگین چه نسبتی میشه، در واقع چیزی مثل اپسیلون، تفاوت میکرد، توسعه جهان پس از انفجار اولیه بیگ بنگ به این صورت که به شرایط کنونی بیانجامد اتفاق نمیافتاد. این بیگ بنگ، انفجار اولیه که شده با اون سرعت، قوه جاذبه‌ای که بوده اگه به این نسبت فوق‌العاده ناچیز 10^-14 کمتر یا بیشتر میشد، اصلا این جهان به وجود نیامده بود. شما اگر به شواهد نگاه کنید، بسیار دشوار میآید که بگوییم آن تحولات کاملا شانسی، یعنی تصادفی بوده. اگر وجود یک طراح یا خالق را باور کنید، این موضوع دلیل و منطقی قوی برای توضیح آنچه به وقوع پیوسته است به دست می‌دهد. یه خالقی که اینطور دقیق به نسبت مثلا اعشار 14 حتی جاذبه رو حساب کرده. در غیر این صورت توضیح این که چگونه این تحولات، به عنوان مثال همین وجود خود ما، میگه همین خود ما با این بدنمون، با این مغزمون، اینا به وجود آمده، بسیار مشکل خواهد بود. در واقع حالا تنها این نیست که جاذبه رو داره میگه، یک کتابی به نام خدا در طبیعت به فارسی ترجمه کرد، از فرانسه بود، دیو دان لا نتور، این کرسی موریسون نویسندش است. این در صدها موضوع، اگه فاصله ماه با کره زمین 1/100 کمتر میشد یا بیشتر میشد چه اتفاقی میافتاد، اگر نیروی الکترومغناطیس، اگر دریاها اینجوری بودن، در این دانشمنده در رشته های مختلف رفته بحث کرده که این وضعیت جهان فعلی ما هر جاشو دست بزنیم یه ذره کم و زیاد بکنیم، یعنی هزاران عامل با هم هماهنگ شده که هر جاش خراب بشه، درست مثل موشکی که مثلا میفرسن بخواد بره آسمان، اگه یکی از اجزاش کار نکنه کلاپس میکنه، سیستم به هم میخوره. یعنی کاملا طراحی شده است وضعیت فعلی حیات در کره زمین. حالا این فقط روی جاذبهش گفته، یعنی 6 عامل اصلی، پارامترهای اصلی جهان که به اصطلاح طبیعت ما روی اون ساخته شده، میخواد نشون بده که چطور این طراحی شده است، یک در واقع اینتلیجنت دیزاینی براش وجود داره. خب حالا من
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز، ما در نوبت دیگر ادامه میدیم به مرور این مناظره و نظریات آقای بازرگان رو در مواردی که لازم هست خواستار خواهیم شد. از تمام شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. آقای بازرگان تشکر میکنم.
خواهش میکنم. منم خیلی ممنون و متشکرم از شما، هم از بینندگان عزیز که توجه فرمودن. به هر حال یه بحث علمی است، ولی ما سعی کردیم به زبان ساده تر اون دیبیتی که بین این دوتا بوده بتونیم خدمتتون عرض کنیم. همینطور که قبلا هم توضیح دادم، خیلی مفیده که با این برخوردهای علمی ما آشنا بشیم تا درس بگیریم، ببینیم چطور میشه آدم با کسی که 100% مخالفش هست یه بحث منطقی رو بکنه. حالا در بخش‌های بعدیش درس‌های بسیار آموزنده تری هم داره که چطور از نظر اخلاقی، از نظر انسانی، شرافت علمی، چطور اینا اون تعهدهای بسیار پیشرفته رو نسبت به هم دارن، با وجود این اختلافات خیلی زیبا میتونن با هم بحث بکنن و بعد خواهید دید که به چه نتیجه های روشنی هم میرسن، مطلب هم برای خودشون روشن میشه که مشکل کجاست و هم برای خوانندگان این مجله تایم که مال حدود یه ماه پیشه، که آدم دقیقا میفهمه که قضیه از چه قراره، مشکل کجاست، به جای که همدیگر رو دفع و ترد بکنن چطور منطقی دوتا بحث کاملا مقابل هم پیش میره. خیلی ممنون، متشکر از دقت و حوصلتون. روزتون بخیر.